رسانه چاپی فعالیت رسانه‌ای داشتند. آنان میگویند که حالا تنها رادیوهای آمو، کوکچه و بهارستان و تلویزیون مهر فعالیت اندکی دارند و بقیه به دلیل تهدیدات و کمبود بودجه مسدود شده اند. پس از سقوط بدخشان به دست طالبان، ده ها خبرنگار محلی و خبرنگارانی که با رسانه های بین المللی کار میکردند از این ولایت به کابل و حتی به خارج از کشور رفتند. اما جامعه جهانی آزادی بیان و رشد رسانه‌ها را از جمله دستاوردهای بزرگ 20 سال گذشته می‌داند. حالا دیده شود که پس از خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان، این دستاورد عمده با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی. این شماره از مجله رادیویی را با آرزوی صحتمندی و جانجوری شما با این مطالب آغاز می کنیم. داستانی با عنوان حق همسایه.
یکی از میان همسایه ها به خود جرأت داد و گفت: در قدیم بزرگ ها را یک گپ و یک قول و قرار بود. همسایه ها یک دیگر را حرمت می کردند، اما حالا زمان تغییر کردند.
دو خبر فرهنگی، بخش دوم و اخیر بحث داستان مینیمال یا داستانک، گزارش از تجلیل سال روز استقلال افغانستان که از هفته قبل باقی مانده بود.
روز استقلال خدا کنه که امید و دعای قومی تکرار شد و مگم نسبت به سالهای دیگر بیرنگتر است.
جالب ها در رسانه ها، حکایت آموزنده از فرستاده ها، پرچشری از مارخ نیاز شاعر آشنا.
تو می روی و سرود و ترانه می میرد، بمان که بی تو غزل جاودانه می میرد.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به نخستین بخش برنامه امروز. در این هفته داستانی داریم از شاعر، نویسنده و داستان پرداز معاصر دستگیر نایل که ایشان در حال حاضر در بیرون از مرز زندگی دارند و سالهای زیادی در پهلوی سرایش شعر داستانهای کوتاهی نیز می نویسند و این داستانها بیشترینه متأثر از دردها و آلامی که از چند دهه گریبانگیر کشور ما می باشد. داستان حق همسایه ایشان را همکارم برای شما می‌خواند.
من مرد می‌دانم کسی را که از این کوچه بگذرد، مگر یک شاجور مرمی را به سینه‌اش خالی کنم. کاکانبی یک راهی دیگر به آمدن در باغ خود پیدا کن. این کلمات عبدل مثل بم قلب کاکانبی را پاره می‌کرد. عرق مانند باران از پیشانی و دور گردن چرک سوختش سرازیر شد. رنگش سفید گشت و با چشمای سیاه و از حد قبر آمدش، بلبل به عبدل نگاه کرد و گفت: برای چی از اینجا نروم؟ در این 30-40 سال که رفت و آمد کردم، کسی نگفت که چرا و چطور. حالا که تو جوان شده و تفنگ بشانه انداخته ای این گپ ها را میزنی؟ عبدل که به تفنگ سرشانه اش فخر می کرد با غرور و تکبر گفت: حالا من به زور خود اینجا را دیوار کردم و مانع رفت و آمد تو می شوم، چی کردم می تونی؟ ها؟ کاکانبی روبرویش ایستاده شد و گفت: هیچ، هیچ، برای این که توی امروز تفنگ گرفته ای؟ زور داری، از خدا نمی ترسی، از رسول نمی شرمی، شبها و روزها گمستی، یک بار که پیدا شدی بازگبهای زورگویی می زنی. بگو من از کدام را به باغ خود بروم؟ از هوا؟ از آسمان؟ این سخنان به حیثیت عبدل برمی خورد. به یک خماندان گروپ مسلح محل کی گبهای بد و بیرا گفته می تانست؟ این نخستین بار بود که از زبان کاکانبی چنین سخنانی را می شنید. یک بار مرمی را در خوابگاه تفنگ خود تیر کرد و گفت: بسیار گبهای بد و بیرا نگو نبی، از هر رایی که می روی برو، مگر از این را دوباره تیر نشی که من حوصله بگو مگوی بسیار را ندارم. تو می فهمی عبدل که من دیگر راه رفت و آمد به باغ خود را ندارم. چرا گبهای بیرا می زنی؟ از مردها یک گب است کاکا نبی. از کدام مردها؟ از کدام مردی؟ آیا مردی همین است که به یک ریش سفید توهین می کنی و راه رفت و آمد خانهش را بند می سازی؟ از مردیه که باز خود دیدیم. از قال و مقال و بگو مگوی آنها همسایه ها جمع شدن. هر قدر بت داد آدم ها افزوده می گشت، خشم عبدل هم فزونی می یافت. یک بار باد در گلو انداخت و با صدای بلند به فحش و ناسزا گفتن شروع کرد. نبی از ترس می لرزید. آبرویش نزد همسایه ها ریخته شده بود و تا همین روزگار که با عبدل طرف قرار گرفته بود و موی سرش با گذشت روزگار سفید شده بود، این چنین بی آبرو نشده بود. یک بار به سوی همسایه ها دیده با التماس و عجز گفت: شما همه تان خبر دارید زمانی که پدر عبدل باغ خود را به من فروخت این راه را هم باز کرد، همین طور نبود؟ بگویید نبود؟ همگی چوب ماندن، کسی حرفی به زبان نیاورد، زیرا می دانستن که طرفداری کردن از کاکانبی به قیمت جان آنها تمام می شود. یکی از میان همسایه ها به خود جرأت داد و گفت: در قدیم بزرگ ها را یک گپ و یک قول و قرار بود. همسایه ها یک دیگر را حرمت می کردن، اما حالا زمان تغییر کرده، سرها پای شده و پایها سر. امروز هر بلایی که آدم میبیند از همسایه بد میبیند. آدم چیزی گفته نمیتونم. عبدل با خشم سخنان آن مرد را قطع کرد. چی قول و قرار؟ چی گپ بود؟ ما مفت تفنگ به شانه نینداختیم. ما ناحق با زندگی خود بازی نمیکنیم. ما الهی مجاهد نشدیم. سکوت فضا را پر کرد. حاضران در جاهای خود مانند درخت خشک ماندند. خون در بدنها از حرکت باز ماند و چشمها به زمین دوخته شدند. کسی دست به شانه عبدل گذاشت و با نرمی که از آن بوی دوستی و صلح به مشام می رسید گفت: خیر از قمندان صاحب، این آدم یک بیعقلی کرد، یک بد کرد، خدا زدش که با آدم مثل تو گپ بدل می کنه. و ما و شما سالها نان و نمک یک دیگر را خوردیم، مرد شریک و زنده شریک بودیم و هستیم. این روزها به هیچ کس نمانده و نمی ماند. یگان وقت گپ بزرگ ها را هم گوش کن، خوب است که تو مجاهد استی و ما نیستیم. گفتند که نیک همسایه باشی بد همسایه نی. عبدل عصبانی تر شد و گفت: خوب، یک روز نشان خواد دادم که من مرد استم یا نی، عبدل دیوانه استم یا نه. کاکانبی و عبدل با هم همسایه بودند. دیوار خانه عبدل با دیوار باغ کاکانبی مشترک بود و راه رفت و آمد اون در باغ از کوچه‌ای بود که به خانه عبدل ختم می شد. اما از زمانی که عبدل مجاهد شد و تفنگ بشانه کرد و چند بار با پاهای پیاده و سوار بر قاطر به پاکستان رفت و آمد کرد، خیش و قوم و دوست و دشمن و همسایه و بیگانه را فرق کرده نمی توانست. عبدل از سالهای پیش به عایشه دختر کاکانبی چشم دوخته و هوا خواهش بود. زمانی که پدرش به خواستگاری رفت از جانب کاکانبی جواب تندی شنیده بود. به ای چاره بیشرعی و آق پدر و مادر کی دختر میتن؟ و وقتی که تفنگ هم به شانه انداخت و میخواست عایشه را با زور بزنی خود بگیرد، باز هم کاکانبی گفته بود همان عبدل چاره بیشرعی است. حالا هم کدام تغییر نکرده، تفنگ هم که گرفته و نام خود مجاهد گذاشته باز هم اصلاح نشده. ما دختر خود را به همچو یک آدم بتم؟ به یک آدم کش؟ راهزن؟ به یک خدا ناترس؟ این قضایا بود که عبدل بهانه می پالید تا انتقام از آن سخنان نیشدار کاکا نبی را بگیرد. لذا راه رفت و آمد او را در باغ دیوار کرد. یک شب تاریک بود. در آسمان تنها ستارگان بودند که چشمک می زدند. سکوت وحشتناکی در قریه سایه افگنده بود و گاهی این سکوت را او سگها و وزوز پرندگان می شکستندن. کاکا نبی به علت بیماری که داشت و به مسجد رفتن نمی توانست، نمازهای شام و خفتن را همیشه در خانه ادا می کرد. جای نمازش را هموار کرده بود و مشغول ادای نماز خفتن بود که در دروازه حویلی به صدا در آمد. کاکا که سلام گشتند به دخترش گفت: ببین دخترم، به دروازه کیست؟ وقتی که عایشه از خانه برآمد، در دل کاکا وسوسه را یافت. استراب و تشویش به صحرای دلش خانه کرد. در دل با خود فکر کرد چی کار بدی شد که دختر را بیرون روان کردم. در این تاریکی شب، در این سالهای خوف و ترس و ناامنی، چرا عایشه را بیرون روان کردم؟ آه خدای من، از این دوست‌ها و بی ایمان‌ها ترس و کار است، بخصوص که عبدل به دختر من چشم دوخته است. در حالی که کمر خود را با دست محکم گرفته بود، از خانه برآمد و صدا کرد: او دختر، به دروازه کیست؟ از آن سوی در صدای دلخراشی به گوشش رسید که می گفت: ها، از برای خدا، به دادم برسید، عبدل آمده، عبدل. و صدا خاموش شد. شب سیاه و تاریک به چشمان کاکا نبی تاریک تر گشت. حالت تهوع و عزوف برایش دست داد. تبرچه ای را که در دالان خانه دراز افتاده بود برداشت و خود را به جانب صدا رسانید. عبدل با دو نفری که پوزهای خود را بالونگی های سیاه پیچانیده بودند پیش چشمانش ظاهر شدند. آنها دهان عایشه را با چادر سرش بسته و به بالای اسب سوار می کردند. کاکا نبی با صدای بلندی چیغ زد: نامسلمان ها، او خدا ناترس ها، های وحشی ها، از خدا بترسید، از قوم شرم کنید، شما ننگ و ناموس ندارید. سپس تبرچه‌اش را محکم به کمر درخت توتی زد که روبرویش قد برافراشته بود. عبدل ماشه تفنگچه‌اش را کش کرد و یک شاجور مرمی را به سینه کاکا نبی خالی نمود. با این عمل عقده های دلش نیز از پاداشی که به نبی داده بود خالی شدند. صدای پای اسب ها دل کوچه پس کوچه های قریه را پاره می کرد تا آنکه از محل فرار کردند. مردم قریه قال و مقال و سر و صداها را که شب شنیده بودند، فردا صبح به مسجد قریه جمع شدند و پس از ادای نماز جنازه کاکا نبی را به قبرستان دفن کردند. عبدل دیگر به قریه بر نگشت و آوازش یک روز به گوش ها رسید که عایشه را به پاکستان برده است. عرض و دادخواهی های مادر عایشه که هم شوهر را از دست داده بود و هم دختر را به جایی نرسید. اما پاداش عمل برخی افراد پیش از آن که به جهان آینده موکول شود در همین دنیای روشن گرفته می شود. هنوز سال نگذشته بود که عبدل به جرم انتقال چرس و هیروین در ایران به دار آویخته شد. و اما صدای عایشه مانند هزاران زن و دختر دیگر که با چنین سرنوشته گرفتار آمده بودند در پس صدها در اوکو به خاموشی سپرده شده بود.
داستانی با عنوان حق همسایه را شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
از 100مین سال روز استرداد استقلال افغانستان امسال در کابل به گونه کمرنگ در مقایسه با سالهای گذشته بزرگداشت شد. شماری از افغانها در کابل و ولایات از روز استرداد استقلال با برافراشتن بیرق سه رنگ ملی افغانستان در حالی تجلیل کردند که طالبان تقریبا همه کشور را تصاحب کرده بودند. تجلیل کنندگان گفتند که این روز برایشان با ارزش بوده و به هیچ وجه آن را فراموش نخواهند کرد. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهوری سابق افغانستان که از این کشور بیرون شده است در مراسمی به مناسبت استرداد استقلال افغانستان در امارات متحده عربی شرکت کرد. در این مورد توجه کنید به این گزارش همکارم.
صدها تن در کابل با حضور در جاده ها و در گروه های بزرگ و کوچک از 102 سال روز استرداد استقلال افغانستان بزرگداشت کردند. آنها گفتند که روز استرداد استقلال این کشور برایشان با ارزش بوده و به هر قیمت حاضرند از آن تجلیل کنند. محمد یوسف یک باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
28 آزاد یک روز آزادی استقلال افغانستان است که این را تا خودین رمق حیات از یک نسل به نسل دیگر انتقال شده و نسلهای بعدی هم این را تعقیب میکنن، از هویت ملی خود دفاع میکنن و از تمامیت ارضی خود دفاع میکنن.
در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که این کشور را ترک کرده در مراسمی که به مناسبت روز استرداد استقلال این کشور در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی برگزار شده بود شرکت کرد. در این مراسم برخی از مقام‌های این کشور نیست که او را همراهی می‌کنند اشتراک داشتند و همچنین بیرق سیرنگ افغانستان برافراشته شده بود و سرود ملی افغانستان نیز نواخته شد. در پشتونستان باد میان تجدیل کنندگان این روز و طالبان از برخورد خبر داده شده و طالبان فیرهای هوایی کردند. اما در شماری از ولایت‌ها مانند ننگرهار از وارد شدن تلفات در نتیجه فیرهای طالبان با تجدیل کنندگان روز استرداد استقلال که بیرق سیرنگ افغانستان را با خود حمل می کردند گزارش شده است. در همین حال شماری از جوانان در کابل که بیرق سیرنگ افغانستان را نیز با خود انتقال می کردند گفتند که هیچ کس نمی تواند از بزرگداشت از این روز جلوگیری کند. مصطفی یکی از این جوانان اما می گوید که بزرگداشت از 28 اسد روز استرداد استقلال امسال در مقایسه با سالهای گذشته کمرنگ تر است.
روز استقلال خدا کنه که همه تو دائم همه تکرار شد و ایتی که مگم نسبت به سالهای دیگه بیرنگتر است که همه تو سالهای دیگه که تجدیل میشید از روز استقلال باید همه تو تجدیل میشید بزرگتر.
استرداد استقلال افغانستان در سال 1298 خورشیدی در 28 اسد توسط شاه امان الله از بریتانیا اعلام شد. از همان زمان این روز در این کشور با برگزاری نشست‌ها، سردادن شعارها و سخنرانی‌ها بزرگداشت می‌شود. اما امسال از این روز در حال بزرگداشت می شود که طالبان بر کابل و نزدیک به همه افغانستان کنترل دارند. امسال از این روز در مراسم رسمی در ارگ و ولایت ها مانند سالهای گذشته تجلیل صورت نگرفته است. طالبان صرف با پخش اعلامیه از این روز یادآوری کردند، اما در اعلامیه طالبان آنچه عقب نشینی امریکا از افغانستان و موفقیت طالبان در برابر ایالات متحده گفته شده افتخار بزرگ دانسته شده است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
با تأسف خانواده بزرگ موسیقی و هنر افغانستان جمع مردم هنرپرور کشور امروز عزادار شدند. استاد ولی نبیزاده فرزند استاد نبیگل هنرمند محبوب و سابقه دار موسیقی افغانستان در هفته قبل چشم از جهان بست. استاد ولی یک تن از طبل نوازان چهره دست وطن بود و خدمات شایسته هنری در موسیقی افغانستان انجام داده است. استاد ولی خوشاواز و مردم دوست بود که در بزلگویی سرآمد عمه بود. روان این هنرمند مردمی را شاد خواسته و یاد خاطراتشان را گرامی می داریم و به خانواده موسیقی ابراز تسلیت. یک خوشخبری دیگر فرهنگی نیز داریم. پرواز پدر مجموعه نامه های داستانی به قلم سعدی ژکفر ویراستاری تمنا توانگر با طراحی ژکفر حسینی در روزهای روشن از سوی انتشارات برگ به چاپ خواهد رسید. این مجموعه نخستین اثر سعدی ژکفر است. گفتنی است که سعدی ژکفر از شاگردان غیر حضوری بانو تمنا توانگر است که در دومین کارگاه داستانی آموزشگاه قلم فعالیت پربار نویسندگی داشته است. برای این بانوی جوان و نوگام قلم توانا و طاقت مانا آرزو دارم. این خبر را ژکفر حسینی برای ما ارزانی فرمودند.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته دو جالب داریم، یکی بردباری و جالب دوم در مورد خصوصیت ویژه قورباغه. با سپاس از زهرا بانو که این جالب ها را فرستادن. این روایت خیلی خوشم آمد. موتری که پیش روی موتر ما بود بسیار آهسته پیش می رفت و با این که مدام هارن می زد دوستم به ما راه نمی داد. داشت خونسردیش را از دست می داد که ناگهان چشمش به نوشته کوچکی روی شیشه افتاد: راننده ناشنواست، لطفاً صبور باشید. مشاهده این نوشته همه چیز را تغییر داد. بلافاصله آرام گرفت، سرعت را کم کرد و چند دقیقه با تأخیر به مقصد رسیدیم، اما مشکلی نبود. ناگهان با خودم زمزمه کردم: آیا اگر آن نوشته پشت شیشه نبود دوستم صبوری به خرج می داد؟ راستی چرا برای بردباری در برابر مردم به یک نوشته نیاز داریم؟ اگر مردم نوشته هایی به پیشانی خود بچسبانن، با آنها صبورتر و مهربانتر خواهیم بود؟ جالب دوم، حیوانات هم زندگی عجیبی دارن. هر جانوری در کره زمین با شرایط خاص حیات خود را سپری می کنن، از آن جمله قورباغه ها. شنونده وفادار ما زهرا از میکرویان کابل این گونه نوشته و در مورد قورباغه ها فرستادن که خیلی جالب بود و من هم با شما شریک می سازم. قورباغه‌ای که پخته می شود. قورباغه را اگر روی تخت طلا هم بنشانی باز هم می پرد. داخل مرداب این جریان لیاقت است. از قورباغه‌ای که در یک چاه زندگی می کرد پرسیدن آسمان چیست؟ گفت دایره کوچکی به رنگ آبی. جایگاهتان را تغییر دهید تا دیدگاهتان تغییر کند. اگر قورباغه را در ظرف آبی بگذارید و آب را آهسته آهسته گرم کنید، خواهید دید که قورباغه به گرم شدن آب عکس العملی نشان نمی دهد تا آنکه آب جوش می آید و قورباغه پخته می شود و می میرد. اما اگر قورباغه را بگیرید و در ظرف آب جوش بیندازید، خواهید دید که به سرعت به بیرون می جهد، چرا که نمی تواند این تغییر زیاد درجه حرارت را تحمل کند. این داستان نکته جالبی را یادآوری می کند و آن این است که ذهن انسان نقاط ضعیفی دارد که متوجه تغییرات بسیار تدریجی منفی یا مثبت نمی شود. صاحب نظران علوم جامعه شناسی نیز با توجه به همین قاعده و بررسی جوامع بشری در طول تاریخ نتایج خوبی گرفتن. انسان ها با عادت کردن به شرایط قورباغه پخته شده تبدیل می شوند. اگر دقت لازم را به خرج ندهیم، ما نیز سرنوشتی مشابه قورباغه خواهیم داشت، مگر اینکه یاد بگیریم آهسته تر حرکت کنیم و اگر به آن دقت نشود، رفته رفته دچار گرمی یک نواختی این امر می شویم. پس باید بی تفاوت نباشیم، قورباغه پخته نشویم، خلاق باشیم. جالب ها در رسانه ها بود که با هم شنیدیم. پس از این وقفه کوتاه با شما هستیم.
مجله فرهنگی آزادی را 107.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در این هفته همکار خوش صدای ما غزلی از خانم ماروخ نیاز را برگزیده و برای شما دکلمه می کند. بانو ماروخ نیاز در سال 1355 در سرخرود ننگرهار به دنیا آمد. در سال 1353 از لیسه عایشه درانی فارغ و سپس شامل فاکولته ادبیات پوهنتون کابل شد و در سال 1356 دیپلم روزنامه نگاری را به دست آورد و در سال بعد در رادیو تلویزیون کابل شروع به کار کرد. در سال 1360 از افغانستان مهاجرت کرده به آلمان، سپس به امریکا رفت. کتاب نیسان ارغوان مجموعه شعری وی است که به چاپ رسید. شاید مجموعه های دیگری نیز داشته باشند که از دید ما نگذشت. بیایید این غزل ایشان را گوش کنیم.
تو می روی و سرود و ترانه می میرد، تو می روی و سرود و ترانه می میرد. بمان که بی تو غزل جاودانه می میرد. تو عندلیب خوش الحان بزم های سرود، برفتنت همه چنگ و چغانه می میرد. بخوان ترانه شیرین و دلپذیر و مرو، که از فراق تو شعر و فسانه می میرد. زبان حال قلوب همه نوای تو بود، زبان حال قلوب همه نوای تو بود. مشو خموش که قلب زمانه می میرد. سفر مکن تو ز مهنت سرای مردم خیش، که دوست داره تو هم بی بهانه می میرد. اگر تو رخت ببندی ز بوستان هنر، به غیبتت گل و برگ و جوانه می میرد. به غیبتت گل و برگ و جوانه می میرد.
در این هفته نیز نامه ها و ایمیل ها از علاقمندان مجله آزادی داشتیم و از آن جمله دو حکایت کوچک را برگزیده و برای شما می خوانیم. آوردند که گوسفند شخصی را که دزدیده بودند شکایت پیش حاکم برد. حاکم که مرد با خدایی بود شروع کرد به نفرین و دعای بد دزدی که گوسفند این مرد را دزدیده بود. الهی به تیر غیب گرفتار شود، الهی خیر از عمرش نبیند، هر که گوسفند تو را برده الهی جوان مرگ بشود، هر که گوسفند تو را دزدیده الهی، به همین منوال چند بد دعای دیگر. مردی که گوسفندش دزدیده شده بود از جا بلند شد که برود. حاکم پرسید کجا می روی؟ مردک جواب داد پیش مادرم می روم، چون او بهتر از حضرت حاکم به دعا کردن را بلد است. بودا به دهی سفر کرد. زنی که مجذوب سخنان او شده بود از بودا خواست تا مهمان وی باشد. بودا پذیرفت و مهیای رفتن به خانه زن شد. قریه‌دار دهکده هراسان خود را به بودا رسانید و گفت این زن هرزه است، به خانه او نروید. بودا به قریه‌دار گفت یکی از دستانت را به من بده. قریه‌دار تعجب کرد و یکی از دستانش را در دستان بودا گذاشت. آنگاه بودا گفت حالا کف بزن. قریه‌دار بیشتر تعجب کرد و گفت هیچ کس نمیتواند با یک دست کف بزند. بودا لبخندی زد و پاسخ داد هیچ زنی نیز نمیتواند و تنهایی هرزه باشد، مگر اینکه مردان دهکده نیز هرزه باشند. بنابراین مردان و پولهایشان است که از این زن زنی هرزه ساخته است. در هفته گذشته همکارم حسیب تلاش در تعریف منیمالیسم و باورهای نویسندگان غرب در مورد آن بحث مفصلی داشت. در این هفته من در مورد فلش فکشن و منیمال‌های در ادبیات کلاسیک دری و کوتاه‌نگاری‌های حکایوی که می شود منیمال داستانی و یا داستانک نامید چیزهایی دارم که می توان بخش دوم بحث هفته قبل عنوان کرد. امیدوارم آنهایی که علاقمند داستانک هستند به این منیمال ها گوش فرا دهند. اگر داستان کوتاه طبق تعریف ادگار آلن پو در یک نشست خوانده می شود، داستانک یا فلش فکشن یا میکرو فکشن و به طور کلی داستان منیمال باید یک و در موارد نادری 3 تا 5 دقیقه خوانده شود. بیشتر آن پلات ها ندارند. اگر داشته باشند ساده است، به حدی ساده که گویی اصلا اتفاقی نیفتاده است. این پلات ساده باید در زمان و مکان محدودی شکل بگیرد. از همین جا می توان نتیجه گرفت که اگر داستان کوتاه برشی از زندگی است، داستان مینیمالیستی برشی ناگهانی و بسیار محدودتر از زندگی است و باید چنان کوتاه باشد که تأثیر احساسیش قوی به نظر برسد. مرکز ثقل این داستان یک شخصیت یا یک رخداد است. اگر در داستان کوتاه حد اکثر فقط نگاه شخصیت متحول می شود و نه کار اکثرش، در داستان مینیمال همین هم ممکن است پیش نیاید. با این حال باید دل مشغولی ها، نگرانی ها و دغدغه های انسان را به نمایش بگذارد. پدیده های مانند عشق، سرخوردگی، امید و مرگ را. اما نباید از مضامین اخلاقی، سیاسی و فلسفی برخوردار شود و یا نتیجه گیری کند. اگر جزو آن دسته هستید که فلش فکشن را با مینیمال یکی می دانید، باید خدمتتان عرض کنم که مینیمال پدیده ای است مربوط به نیمه های قرن بیستم، اما خیلی قبل تر از این حرف های کسانی بودند مانند کافکا که داستان های کوتاه کوتاه فلش فکشن می نوشتند. نمونه ای از یک مینیمال اثر فرانسیس کافکا را در زیر می خوانیم. موش گفت: افسوس، دنیا روز به روز تنگ تر می شود. سابق جهان چنان دنگل بود که ترسم گرفت. دویدم و دویدم تا دست آخر، هنگامی که دیدم از هر نقطه افق دیوارهای سر به آسمان می کشد، آسود خاطر شدم. اما این دیوارهای بلند با چنان سرعتی به هم نزدیک می شود که من از همکنون خودم را در آخر خط می بینم و تلهی که باید در آن افتم پیش چشمم هست. چارت در این است که جهتت را عوض کنی. گربه در حالی که او را می درید چنین گفت. و یا در کتاب های کلاسیک ما، مثلا در حکایات گلستان شیخ اجل سعدی و یا اسرار توحید شیخ ابو سعید ابوالخیر و چند دیگر. اما حکایات این آثار بیشتر به مسائل اخلاقی و حکمتی متکی می باشد تا پرداختن به مسائل فلسفی و سیاسی. مثالی از گلستان سعدی علیه الرحمه: یاد دارم در ایام پیشین که من و دوستی چون دو بادام مغز در پوستی صحبت داشتیم. ناگه اتفاق مغیب افتاد، پس از مدتی که باز آمد عتاب آغاز کرد که در این مدت قاصدی نفرستادی. گفتم: دریغ آمدم که دیده قاصد به جمال تو روشن گردد و من محروم. شخصیت های داستان های مینیمال عموماً افراد عادی با همان زبان مردم کوچه و بازار هستند. آنها برای گفتگو از کلمات ساده و جملات کوتاه استفاده می کنند. در میان آنها نیز معمولاً یک شاهزاده، یک کاراگاه بسیار باهوش، یک فرشته زیبا پیدا نمی شود. شخصیت ها در پایان این گونه داستان ها همان هستند که در اول بودن، یعنی هیچ تغییری نمی کنند. برخلاف یک رمان که شخصیت در طول آن و تدریج کامل می شود. معمولا برای درک بهتر این موضوع، شخصیت در دو نوع داستان مینیمال و رمان به ترتیب به درخت و نهال تشبیه می شود و می گویند شخصیت در داستان مینیمال از ابتدا مانند درختی کامل است، اما در رمان مانند نهالی است که ما به تدریج شاهد درخت شدنش هستیم. زمان و مکان. از خصوصیت های دیگر داستان های مینیمالیستی محدودیت زمان و مکان است. به دلیل کوتاهی حجم روایت داستان، دقت کنید، کوتاهی روایت، نه کوتاهی کمی داستان. زمان رویداد و حوادث بسیار کوتاه است. اغلب داستان‌های مینیمالیستی در زمانی کمتر از یک روز، چند ساعت و گاهی چند لحظه اتفاق می‌افتد. تغییرات مکانی هم بسیار ناچیز و به ندرت رخ می‌دهد. شاید علت این امر ثابت بودن زمینه داستان باشد. محدودیت زمان و مکان در این گونه داستان نویسی باعث می شود تا داستان مینیمال اغلب یک موقعیت کوتاه و یا برشی از زندگی باشد. اوهنری داستان مینیمال را به مغز کاهو تشبیه می کند، داستانی که زواید را دور می ریزد و آنچه باقی می ماند فقط مغز است، چیزی که می تواند داستانی ناب باشد. جیمز توماس در مقدمه مجموعه دوم داستان آورده است: داستان‌هایی که شما در این مجموعه می‌خوانید شعبده نمی‌کنند و صدای چهچه یک حالت موسیقی نیستند. اینها نمایش‌های کوتاه از قطعه موسیقایی هستند که حواس آدمی را جمع می‌کنند. برخی حال و هوایی به ما می‌بخشند، برخی ذهن را بیدار می‌کنند. حتی بعضی از آنها ما را به کسانی که دوستشان داریم معرفی میکنند و برخی از این داستانها پدیده های نامانوس و ناشناخته و اما قابل فهم و درک را در این جهان به ما نشان میدهند. عناصر مینیمالیستی در داستان مینیمالیست فرصت برای مقدمه و حاشیه وجود ندارد و فقط جان کلام را باید گفت. باید توجه کرد که نمیتوان هر داستانی را صرفاً به این دلیل که کوتاه است و حجم کمی دارد داستان مینیمالیستی دانست، به خصوص آن و دارایی ویژه های مینیمال یا داستان هایی که به طور اتفاقی کوتاه شده فلش فکشن نیستند. دو داستان کوتاه تصوفی را گوش کنید. ابو سعید ابوالخیر در مسجدی سخنرانی داشت. مردم از تمام اطراف روستاها شهرها آمده بودند. جای نشستن نبود، بعضی ها در بیرون نشسته بودند. شاگرد ابو سعید گفت: تو را به خدا از آنجا که هستید یک قدم پیش بگذارید. همه یک قدم پیش گذاشتن. سپس نوبت به سخنرانی ابو سعید رسید. او از سخنرانی خودداری کرد. مردم که به مدت یک ساعت در مسجد بودند و خسته شده بودند شروع به اعتراض کردند. ابو سعید پس از مدتی گفت: هر آنچه که من می‌خواستم بگویم شاگردم به شما گفت. شما یک قدم به جلو حرکت کنید تا خدا 10 قدم به شما نزدیک شود. اما یک مسئله را نباید از یاد برد که ما مثال‌هایی که از گلستان و اسرار و توحید آوردیم تا حدودی قصیر و کوتاه بودند. و اما در این کتاب‌ها از این گونه‌های دیگری نیز داریم که حدود 1.5 صفحه نوشتاری را در بر می‌گیرند، اما محتوا همانا مسائل عرفانی است. به گونه مثال این حکایت از اسرار توحید: گویند شیخ ابو سعید ابوالخیر چند درهم اندوخته بود تا به زیارت کعبه رود. با کاروانی همراه شد. چون توانایی پرداخت برای مرکبی نداشت، پیاده سفر کرده و خدمت دیگران می کرد تا در منزلی فرود آمدن و شیخ برای جمع‌آوری هیزم به اطراف رفت. زیر درختی مرد ژنده پوشی با حالی پریشان دید و از احوال وی جویا شد. دریافت که از خجالت اهل و عیال در عدم کسب روزی به اینجا پناه آورده است. هفته ای است که خود و خانوادش در گرسنگی به سر بردن. شیخ چند درهم اندوخته خود را به وی داد و گفت: برو. مرد بینوا گفت: مرا رضایت نیست تو در سفر حج در حرج باشی تا من برای فرزندانم توشه‌ای ببرم. شیخ گفت: حج من تو بودی، اگر 7 بار گرد تو طواف کنم بیزان که 70 بار زیارت آن بنا کنم. شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا شماره بعد، الله نگهدار همه.